أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله علیکم السلام و رحمت الله. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان، برادران و خواهران ایمانی. انشاءالله که در پناه امیر المؤمنین صحیح و سالم باشید. عصر پنجشنبه شب جمعه، شب رحمت و مغفرت، یاد کنیم از گذشتگان و امواتمون، حقداران، علما، شهدا، امام راحل، همه کسانی که ما را با محبت و ولایت اهل بیت و امیر المؤمنین آشنا کردند، همه کسانی که برای نهج البلاغه زحمت کشیدند، کلمات امیر المؤمنین رو، معارف علوی رو به ما رسوندن، انشاءالله همشون سر سفره احسان امیر المؤمنین مهمان باشند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الحمدلله و المنه به نهمین جلسه از شرح نامه 31 نهج البلاغه رسیدیم. امیر المؤمنین در بخشی که جلسه قبل محضر شما عرض شد فرمود که فَإِنْ أَشْكَلَ عَلَيْكَ شَيْءٌ مِّنْ ذَلِكَ، حسن جان، اگر در فهم برخی از اتفاقاتی که می افتد، گاهی تلخ است، گاهی شیرینه، گاهی انسان ازش ناراحت میشه، فکر میکرد طور دیگری اتفاق بیفته، ولی خدا طبق میل و اراده ما عالم رو پیش نمیبره، عالم طبق اراده الهی پیش میره، اگر احیانا چنین مشکلی، گرفتاری به وجود آمد برای تو، خدا را متهم نکن به ظلم، خدا را متهم نکن به ندانستن، بلکه خودت را متهم کن به ندانستن، بگو من نمیدانم، من مثل اول عمر که به دنیا آمدم بسیاری از امور را نمیدانستم، آرام آرام حرکت کردم، بزرگ شدم، قد کشیدم، معارف را، حقایق را فهمیدم، این کار هم، این عمل هم، این بدی، حالا بدی ظاهری، این مثلا مصیبت، این فقر، این بیماری، یه روزی برای من فلسفش مشخص میشه، باطن و حقیقتش مشخص میشه. فرمود و ما اکثر ما تجهل من الامر، حسن جان، چه بسیارند اموری که نسبت به اونها جهل داری. و همه ما عرض کردیم امام حسن به عنوان یک شخص، یک فرزند اینجا مطرحه، نه به عنوان یک امام معصوم. حسن جان چه بسیارند اموری که تو نسبت به اونها جهل داری و یتحیر فیه رأیک، اندیشه تو، فکر تو در فهم اونها متحیره. بعضی از اتفاقات رو آدم میبینه واقعا عقل دیگه کارگر نیست، نمیکشه. چرا یک خانواده مذهبی اینقدر دیانت، اینقدر پاکی، اینقدر لقمه حلال، چرا باید فلان جا فلان اتفاق براشون بیفته؟ عقل دیگه اینجا جواب نمیده، چون نمیتوانی فلسفه را بفهمی، از حکمت الهی سر در نمیاری. و یزل فیه بصرک، چه بسیار اموری که چشم در اونها دچار خطا میشود. حالا خطای دیدی که امروز ما دیگه خودمون کاملا دیدیم در فضای مجازی به وفور، مخصوصا با این تکنولوژی های جدیدی که اومده، هوش مصنوعی، دیگه واقعا خطای دید یک چیز عادی است. در دادگاه ها دیگه به این سادگی نمیشه به فیلم استناد کنن، چون فیلم ها رو در کسری از ثانیه با این تکنولوژی های جدید میشه تقلب کرد، میشه ساخت. حضرت فرمود بعضی چیزها رو هم این معنای ظاهری، یعنی چشم تو خطا کنه، بعضی چیزها هم ظاهرا تو دیدی ولی این باطنی دارد، از اون باطن مطلع نیستی، خدا را محکوم میکنی، خدا را متهم به ظلم میکنی. فرمود چه بسیار از اموری که تو نسبت به اونها جهل داری، ثم تبصرهو بعد از ذلک، ولی بعد از حیرت، بعد از ندانی، بعد از اینکه چشمت خطا کرد، انشالله یک روزی حقایق بر تو آشکار میشه. این حقایق یا در همین دنیا آشکار میشه، دیروز عرض کردیم چه بسیار اتفاقاتی که برای خود ما افتاده، یه زمانی جزع و فزع داشتیم که باید این گونه بشه، 4 صباح بعدش گفتیم الحمدلله که اونطوری نشد. اونهایی که قارون رو دیدند وقتی که داشت اون کلیدهای انبار گنجینه‌هاش رو می‌برد، شترهای سنگینی کلید داشتن، فقط کلید انبارهای قارون بود. همه گفتن ای کاش ما هم در بالاخره حکومت در دم و دستگاه قارون جایی داشتیم، از برکت او یه لقمه غذا هم به ما می‌رسید، ما هم یه سورچرانی می‌کردیم. فردا که از خواب بیدار شدن زمین بلعیده بود، قارون و هر چه داشت. همه گفتن الحمدلله که ما با قارون نبودیم، چون اگر بودیم امروز ما هم بلعیده می شدیم، دچار عذاب می شدیم. بسیاری از این اتفاقات رو خود ما تجربه کردیم، ولی باز هم اگر یک جایی یکم خلاف میل ما اتفاقات پیش رفت، سری ناراحت می شیم، سری با خدا قهر می کنیم. حضرت فرمود این گونه نباشد. یک روز سنتون بالاتر رفت، تجربتون بالاتر رفت، معنویتتون بالاتر رفت، می فهمید. اگر در این دنیا هم نفهمیدید، در قبر به شما آموخته می شه، در قیامت حقایق امور رو به شما نشون خواهند داد. فاعتصم بالذی خلقک و رزقک و سواک. خب همه کاره عالم خداست، هر امری که خدا بکند در عالم اجرا می شود، هیچ کسی جز خدا کاره ای نیست. حالا که همه کار مشخص شد، فاعتصم، تو هم چنگ بزن به ریسمان رحمت الهی، ببین خدا چه چیزی از تو خواسته، همون را انجام بده. فاعتصم بالذی خلقک، ببین خالق تو چی گفته. بقیه که خالق نیستن. آقا خالق ما قانونگذار ماست. شما از یه جایی لباسشویی میخری، میگی بذار ببینم شرکت سازنده گفته چطور استفاده کنم، نمیری بگی حالا این که فرقی نداره، هر کسی هر چی گفت ما عمل میکنیم. خالق او چیست؟ هر چی گفت من طبق همون عمل میکنم. الان هم همینه، خالق ما چه کسی است؟ دفترچه راهنما داده، گفته این عمر را اینطوری صرفش کن، از چشم اینطوری کار بکش، از زبان اینطوری کار بکش. ولی ما کار به دفترچه راهنمای خدا نداریم، هر طور خودمون خواستیم، هر طور شیطان گفت، این بده. در امور عادی ظاهری میفهمیم هر چه رئیس کارخانه گفت باید عمل کرد، مدیر کارخانه، چون او خالقشه، او تولید کرد. ولی به خدا که میرسیم میگیم هر کی هر چی گفت درسته. خودت، دین من انسانیته. دین من انسانیته چیه؟ خدا تو را خلق کرده، گفته دین تو باید اسلام باشه، تو باید نمازت این باشه، حجابت این باشه، خمست این باشه، او مشخص کرده. فاعتصم بالذی خلقک و رزقک، معتصم باش، چنگ بزن به ریسمان کسی که روزی به تو داد. کسی که روزی به ما میده چرا باید خلافش رو بکنیم؟ ما در امور عادی زندگیمون وجوب شکر منعم را میفهمیم، وجوب شکر منعم. اگر کسی یه خدمتی به من کرد، یه احسانی به من کرد، یه جایی که گرفتار بودم دستم رو گرفت، تا آخر عمر ممنون او هستم، ابراز میکنم. هر جا می نشینم میگم آقا خدا پدر و مادرش رو رحمت کنه، دست ما رو گرفت، بدهکار بودیم، آبرومون در خطر بود، جلو آمد، آبروی ما رو خرید. تا آخر عمرمون هر جا ببینیمش دست به سینه میشیم. خب خدا اینقدر رزق به ما داد، هر چه داریم از اوست، ولی ما در مقابل خدا وجوب شکر منعم رو کنار میذاریم. عبادت نیست، طاعت نیست، توحید نیست، هر جور دلمون میخواد. فاعتصم بالذی خلقک و رزقک و سواک، تو را مستوی الخلقه خلق کرد. ما نوعا انسانها قریب به اتفاق انسانها از جهت روحیه، از جهت فطرت، از جهت جسم سالمند. اگر احیانا کسانی هم دچار عیب هستن، کسانی مثلا از جهت فکر و اندیشه دچار اشکالن، دیوانه به دنیا میان، کسانی از جهت جسمی گرفتارن، این هم باز خودش جریانی داره، جریان شرور که در کتب کلامی به طور مفصل بیان شده همینجا رو میخواد بگه. ولی به طور کلی خدای متعال انسان را مستوی الخلقه خلق کرد، و بسیاری از موارد که نقصی به وجود میاد، اشتباه و گرفتاری در خلقت به وجود میاد، تقصیر والدینه. غذای خوب نخوردید، ازدواج فامیلی کردید، به دستوراتی که خدا در باب نکاح داده بود عمل نکردید، بعد از خدا طلبکاری چرا بچه من فلان مشکل رو داره. خب من گفته بودم اینطوری باید زندگی کنید، زندگی نکرید، اثر شماست، اثر کار شماست، اثر فکر شماست، اثر خورد و خوراک شماست. فرمود به این خدا باید معتصم بشوی، چنگ بزنی. فلیکن له تعبدک، خدایی که خلقت کرد، روزی بداد، تو را مستویل خلق خلق کرد، خب تعبد تو مختص او باشد. چرا به مقابل دیگران عبادت میکنی؟ عبادت تو خاص خدا باشد. و الیه رغبتک، فقط و فقط به او باید رغبت داشته باشی، رغبت تو به کسی دیگری نباشد. و منه شفقتک، ترس تو، شفقت به اون ترسی میگن که همراه با امیده، از یک طرف میترسی، از یک طرف امید داری، به این میگن شفقت. حالا توضیح میده، شفقت تو باید برای خدا باشد، عبادت و عبودیت تو، رغبت تو، شفقت تو، اشتیاق به خدا، ترس از خدا، عبودیت به خدا. باز هم اینجا عرض میکنیم خدا ترسناک نیست که ما ازش بترسیم، خدا موجود مهربان است، خدا بسیار بسیار مهربان است، ارحم است، از همه مهربان تر است، از همه. خب چرا ما میگیم ترس از خدا؟ ترس از خدا، ترس از عذاب خداست. و عذاب خدا و قودها الناس والحجاره، خودتون هیزم آتش جهنمید، اعمال شما جهنم را اینطوری گر گرفته از اعمال شما. خدا ترسناک نیست، خدا اون حاکم عادلیست که میگه باید جزای کارت رو ببینی. ما از خودمون باید بترسیم، نه از خدا. خب ببینید جریان مستویل خلقه بودن را قرآن کریم در چند بخش مطرح میکنه. به طور خاص در سوره مبارکه شمس فرمود و نفس و ما سواها، قسم به کسی که نفس یا فطرت را خلق کرد و این فطرت هیچ نقصی نداره، مستوی یعنی کامل، بدون نقص، بدون ایراد. فطرت انسان‌ها، چه اونهایی که بعداً کافر میشن، چه اونهایی که از اولیاء الهی میشن، چه اونهایی که بعداً شمر میشن، چه اونهایی که امام حسین میشن، فطرت همگان مستوی الخلقه خلق شده، هیچ ضعف و نقصی درش نیست، همه مثل همه، همه دارای فطرت الهی کاملن. لذا این هیچ درست نیست کسی بگه شمر از ابتدا شمر میخواست بشود، فطرتش فطرت شیطانی بود. نه، ما فطرت الهی داریم، فطرت الله التي فطر الناس علیها، خدا این فطرتها را مثل هم با ظرفیت آفریده. یه نفر استفاده نمی کنه، یه نفر استفاده می کنه. یکی از براهین مهم خداشناسی برهان وجدانی است، برهان فطری است. با این فطرت می شود خدا را دید، نه خدا را شناخت. از خداشناسی بالاتر خدا را می شود دید. بعضی ها هم اونقدر سرکوب می کنن این فطرت رو که اصلا دیگه خدا را نمی شناسه. هرچی می خواهیم رجوعش بدیم، بابا فطرت تو فطرت الهی است، انسانی است، تو نباید ظلم کنی. میگه نه، من اینها رو حالیم نیست. درستم میگه، دیگه الان حالیش نیست، فطرت از بین رفته. ذیل خطبه یک نهج البلاغه این بحث رو مفصلا توضیح دادیم. انبیا آمدند که زیر و رو کنند دفینه های عقول را، اونجا مفصل توضیح دادیم. حضرت ببینید این جمله رو عرض کنیم، خدای متعال در رزق برای ما چیزی کم نگذاشته و ما اشتباه میریم. ما خیلی وقتا به جای اینکه از خدا طلب کنیم، از این و اون طلب میکنیم. توحید ما مشکل دارد، این رو من اول به خودم میگم بعد به شما عزیزان. ما اگر توحیدمون درست بود، خدا باوریمون درست بود، نیاز نبود از این و اون تقاضا کنیم. خدا هیچگاه بندش رو واگذار به این و اون نمی کنه. خدا از راهی که نمیدانی میرساند، دست تو رو پر میکنه، نمیگذار مؤمن ذلیل بشه، سرفکنده بشه. مرحوم ابن فهد حلی در عدت الدائی حدیث قدسی نقل میکنه، خدای متعال به موسی کلیم فرمود یا موسی سلنی کل ما تحتاج الیه، موسی هر چه میخواهی از من بخواه، نه فقط اون دونه درشت ها، نه هر چه میخواهی، حتی علف شاتک و ملح عجینک، علف گوسفندانت رو از من بخواه، نمک قضات رو از من بخوا، کوچکترین چیزها. بگو خدایا امروز به گوسفندان من، خدایا ماشینم خراب شده، یه تعمیرکار خوبی سر راهم قرار بده، خدایا میخوام معامله کنم، معاملم خوب، اون جریان استخاره را که در همین نامه 31 عرض کردیم همینه، طلب خیر کن از خدا، خدایا برسان، خوب برسان، بهترین رو برسان، خیر را برای من مقدر کن. باز در حدیث قدسی داریم خدای متعال به موسی یک کلیم فرمود یا موسی دمت لا ترا کنوزی قد نفرت لا تقتم به سبب رزقی. موسی یک کلیم تا وقتی یقین نکردی گنجینه های رزق من تمام شده قصه روزی رو نخور. خب خدا اون گنجینه هاش ذخایرش تمام میشه، خدا که اراده کند همه چیز خلق میشه، تمام شدن نداره. فرمود تا وقتی من هستم قصه روزی نخور، قصه رزق نخور، من که تمام شدنی نیستم، روزی من که تمام شدنی نیست، تو قصه روزی نخور. برگردیم به نامه 31. حضرت فرمود وعلم یا بنی. از اینجا به بعد جریانات نبوت و توحید را امیر المؤمنین شروع میکنه. وعلم یا بنی ان احدا لم ینبئ عن الله سبحانه کما انبئ عنه نبینا. حسن جان آگاه باش، در طول تاریخ هیچ کسی خدا را آنگونه که پیغمبر ما گفته است بیان نکرده بود. خب انبیا درجات مختلفی دارن، قرآن میفرماد ما بین انبیا برتری قرار دادیم، بعضی برترند، افضلیت دارند. پیغمبر خاتم افضل انبیا است، پس میزان اتصال او به وحی هم افضل است، میزان معرفت او به خدا هم افضل است و میزان اونچه که از خدا برای ما میگوید هم بالاتر است. همه انبیا از خدا گفتن، ولی هیچ کسی اخبارش از خدا در اون پله و رتبه ای که پیغمبر خاتم از خدا حرف زد نبوده است. خب حالا که پیغمبر بالاترین کلمات را برای ما گفته است، فرض بهی رائدن و الال نجات قائدا. فرض یعنی تو هم راضی باش. حالا که خدا همه آنچه را باید از زبان پیغمبر به شما رسونده در باب توحید، فرض بهی رائدا. رائد به اون کسی میگن که جلودار است. الان ایام حج است، زمانهای گذشته وقتی میخواستن برن به منا از قبل یک نفر میرفت اونجا، آب تهیه میکرد، چادر برپا میکرد، فضا را مهیا میکرد، بعد بر میگشت پیش حاجی ها میگفت همه چیز مهیاست، بیاید بریم. یک نفر جلوتر پیش قراول میره، مکان خوش آب و هوایی رو انتخاب میکنه، بعد میگه رفقایی که داریم میریم گردش، فلان جا نهار استراحت کنیم، غذا بخوریم. به این شخص میگن رائد، پیش قراول، جلودار. حالا که پیغمبر بالاترین مباحث توحیدی رو برای شما آورده، فرض بهی رائدا، شما هم او را به عنوان پیش قراول قبول کنید. جلودار این قافله پیغمبر است، شما به او راضی باشید. و الی النجات قائدا، رهبر و پیشوای شما به سمت نجات پیغمبره، این راضی باشید. معلوم خیلی وقتها ما راضی نیستیم، ما در ظاهر مسلمانیم، پیرو پیغمبریم، ولی حرف هامون رو از جای دیگر میگیریم. این که فرمودن انسان هر سخنی را بشنود در واقع یک نوع عبودیت است، درسته دیگه. ما اسممون مسلمانه ولی فکرمون فکر شرقی است، فکر غربی است، فکر فلان دانشمند و فلان خواننده و فلان بازیگره، فکر نبوی نیست. حضرت فرمود راضی باشید که جلودار شما، رهبر شما، قائد شما پیغمبر باشه، از او حرف بشنوید، دنبال روی کنید مسیر او را. خب پیغمبر رفته، به انتها این جاده رسیده، حالا برگشته داره دست ما رو میگیره ببره. او که رفت رسید، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. پیغمبر را بردند معراج، آنچرا که باید نشانش دادند. او رفت رسید، حالا برگشته میگه مسیر اینجاست، اگه میخواید به سعادت برسید از این مسیر برید، اگر میخواهید فلاح داشته باشید پیرو و علی باشید، مسائل دینی رو داشته باشید. توجه کردید؟ رائد کسی است که رفته رسیده، حالا برگشته داره دست ما رو بگیره. ما چرا این رو قبول نکنیم؟ چرا بریم دنبال حرف کسانی که خودشون راه رفته نیستن، خودشون زمینگیرن، خودشون گرفتارن؟ اون کسی که هنوز در جریان خانواده خودش مونده، هنوز نتونست خانواده خودش رو اداره کنه، حالا او بیاد استاد سیر و سلوک ما بشه. بابا تو هنوز نتونستی خانواده خودت رو جمع کنی، چطور میتونی بیا یک جامعه را اصلاح کنی، حرکت بدی، استاد عرفان بشی؟ پیغمبر، آل پیغمبر باید مربیان جامعه باشند، چون اونها رفتن به انتها این مسیر رسیدن. این روایت رو من عرض کنم، از اون روایات ناب، خیلی میشه در موردش حرف زد. یه وقتی انشالله مبعثی باشه، یه جریانی مرتبط با پیغمبر خاتم باشه، این روایت رو بخونیم، مفصل عرض کنیم. پیغمبر فرمود فإن رسول الله صلی الله علیه و آله، امام باقر فرمود پیغمبر خاتم باب الله الذي لا يؤتى الا منه، پیغمبر باب، در ورودی به خداست. اگر کسی خواست به خدا برسه باید از طریق پیغمبر بره. و سبیله الذی من سلکه و وصل الی الله، پیغمبر راه است، هر کسی این راه را طی کند وصل به خدا می شود. توجه کنید، فرمید و سبیله الذی من سلکه، سلکه یعنی سلوک، باید پیغمبر را سلوک کرد. ما که از دورادور یه پیغمبری بشنویم و بریم، ندونی پیغمبر چه بود، چه کرد، جامعه جاهلی را از کجا به کجا رسوند. خب ما که دیگه از اون جاهلی ها بدتر نیستیم. پیغمبر با همین حرف ها از اون اشخاص در رندخو اومد مسلمانانی در تراز ابوذر و میثم و مقداد درست کرد. خب ما که از اونها بدتر نیستیم، چرا ما حرف های پیغمبر رو میشنویم تأثیر نمیگیریم؟ چرا ما نریم دنبال شنیدن این حرف ها تا زیر و رو بشیم، تا سلمان بشیم، تا ابوذر بشیم؟ سلوک نکردیم این مسیر را. سلوک میخواهید؟ امام باقر فرمود و سبیله الذی من سلکه وصل الی الله، کسی که میخواد وصل به خدا بشه باید پیغمبر را سلوک کند. پیغمبر خودش راه است، این راه رو باید سلوک کنی، قدم به قدم پیش بروی، دست در دست پیغمبر بگذاری، جلو بری. بعد هم فرمود بعد از پیغمبر هم امیرالمؤمنین، بعد از امیرالمؤمنین ما اهل بیت واحدن بعد واحد، هر کدام از ما راه ورودی به بارگاه خدای متعال هستیم، ما بعد از این مسیر بریم. راعد اینها هستند، رهبر و پیشوا اینها هستند. امیرالمؤمنین هم در همین نهج البلاغه فرمود من راعدم، من جلودارم، اگر کسی میخواد به بهش برسه دست در دست من بده. ها نهج البلاغه رها کردی، من نمیدونم سر از کجا در میاری، ولی با نهج البلاغه رفتی سر از بهش در میاری. خطبه 156 فإن اتعتمونی فإنی حاملکم انشاء الله علا سبیل الجنه، اگر اطاعت از علی کردید، اگر زندگی شما، فکر شما نهج البلاغه شد، من انشاء الله شما را به بهشت میرسانم. البته و انکان ازا مشقت شدیدت و مذاقت مریره، سخت است، مشکل است، گاهی اوقات تلخ است برای شما، ولی خب اگر میخواهید به بهشت برسید، تلخی نماز صبح رو هم باید بچشید، تلخی ایام حج را که سخت است، جانکاه هست، باید قبول کنید، روزه سخته، باید قبول کنید. فرمود سخت هست، ولی دست در دست من بدید، من انشاءالله شما را به بهشت خواهم رسون. امیرالمؤمنین هم راعد است، جلودار است. ما باید همون گونه که به پیشوایی پیغمبر رضایت میدیم، به پیشوایی اهل بیت هم رضایت بدیم. این جمله را عرض کنیم، سلوک پیغمبر به حرف نیست، سلوک مسیر امیرالمؤمنین به حرف اینه که آقا ما عاشق اهل بیتیم، آقا ما جانمون هم در راه این نیست. فرمود اون وقتی شما سالک میشوید، لا یؤمن احد حتی اکون احب الیه من نفسه و اطرتی احب الیه من اطرته، هیچگاه به ایمان نمیرسید مگر اینکه من پیغمبر را از خودتون بیشتر دوست داشته باشید، اهل بیت من رو از اهل بیت خودتون، از خانواده خودتون، از بچه خودتون بیشتر. سلوک در عشق است، تا عشق نباشد سلوک معنا نداره. عاشق است که معشوق خودش رو، محبوب خودش رو بر خودش ترجیح میده، هر چه تو بگی همون، من هیچی نمیگم، من از خودم چیزی ندارم. اینجا سلوک محقق میشه، اگر نه سلوک به حرف نیست، به ادعا و شعار نیست. در هر صورت حضرت فرمود که راه پیغمبر رو برید، راه پیغمبر همون مسیری است که شما را به خدا خواهد رسون. این جمله رو باز عرض کنیم تا بخش بعدی. امیرالمؤمنین در خطبه 108 فرمود فستم اومن ربانیکم، آیان اگر یک عالم ربانی، که بالاترین عالم ربانی خود امیرالمؤمنین است، اگر علماء ربانی شما، اهل بیت شما چیزی گفتن، فستم اوم، گوش کنید، بشنوید. و احذروا قلوبکم، هر وقت آمدید در محضر امام، در محضر حرم امام، در محضر کلام امام، نهج البلاغه امام، و احذروا قلوبکم، قلبتون رو حاضر کنید اونجا، سرسری با فکر مشغول اینجا نیا. از جلسه قبل هم فرمود ذکر، ذهن باید متمرکز باشه تا برسی. نامه 31 رو بدون تجمع ذهن، تمرکز ذهن بخونی اثر ندار. فرمود ذهنت رو آماده کن، هر جا خواستی از علماء ربانی استفاده کنی. و استيقظوا ان حتف بكم، اگر یه وقتی داد کشیدن سر شما قهر نکن، برو تازه بیدار شو. این داد کشیدن، داد کشیدن بیدار شدن است. حالا اینجا رو میخوام بگم، فرمود ولیست و قرائد اهله، من امام هم باید با شما رو راست باشم. هر رائدی، هر پیش قراولی باید با اهل کاروان خودش صادق باشه. اون کسی که پیش قراول است، رفته یه جای بد آب و هوای گیر آورده، گول بزنه اینها رو، بگه آقا بریم یه جای خوش آب و هوا، بعد که برم ببینن چه اوضاعی است. خب این که رائد الهی نیست، این دشمنه. من علی رائدم، پیشوای شما هستم و من دلسوز شما هستم. من راست میگم به شما، میگم از این مسیر برو، چون این مسیر تو رو میرسونه، هر مسیر دیگه که برید اشتباه. با این مقدمه، امیر المؤمنین رائد راستگوست، پیش قراول راستگوست. فرمود فإنی لم آلک نصیحتن، حسن جان من هیچگاه کوتاهی نکردم در نصیحت تو، در خیرخواهی تو. و انک لم تبلغ فی النظر لنفسک، باز این جمله را مکرر گفتم، بازم میگه خطاب به همه ماست. انا و علیون ابوا هذه الامه، ما فرزندان امیر المؤمنینیم، اگرچه گاهی اوقات فرزند ناخلفیم، ولی وابسته ایم، دلبسته به این خاندانی، ما فرزندان حضرتیم. فرمود فإنی لم آلک، آل به معنای کوتاه آمدنه، کوتاهی کرده، من هرگز کوتاهی نکردم در نصیحت شما. همه ما خیرخواهی برای ما را به حد اعلا رسوندن، چه برای حسنین باشد چه برای ما. اگر این نهج البلاغه نبود، اگر این کلمات نبود، ما چه میفهمیدیم این حرفا رو؟ حالا جمله بعد رو ببینید، از اون جملاتی است که خیلی حرف داره، از اون جملاتی است که باطنهایی داره، از اون جملاتی است که حرفهایی داره. و انک لن تبلغ فی النظر لنفسک و ان اجتهدت مبلغا نظری لک، حسن جان هر چه بخوای فکر کنی، اندیشه کنی، هر چه بخوای مصلحت خودت را بفهمی، تو هیچگاه آنگونه که باید خودت را نمیشناسی، اونقدری که من تو را میشناسم. باز این خطاب به من و شماست. امام ما را بهتر از خود ما میشناسد، امام مصلحت ما را بهتر از خود ما میشناسد. فرمود من کسی هستم که باید مصلحت شما را در نظر بگیرم، در دلسوزی برای شما هم هیچ کوتاه نمیام. اگر جایی دیدید حرف من برای شما سخته، علتش اینه، من بهتر از تو را میشناسم، من بهتر از تو اون، حتی هرچه هم تلاش کنی. و این اجتهدت، تلاش کنی، کوشش کنی، کتاب بخونی، خودشناسی کنی، نفس شناسی کنی، کتاب معرفت و نفس بخونی، دوره های معرفت و نفس بری، آخرش اونچنان که من تو را میشناسم، تو خودت را نمیشناسی. خیلی حرف بلندی است. ما چرا باید حرف امیرالمؤمنین رو بشنویم، عمل کنیم؟ چون او ما را بهتر از خود ما میشناسد، چون او قانونی میگذارد که برای ما خوب است، ولی من طوری عمل میکنم که نفسم خوشش بیاد، شکمم خوشش بیاد، چشمم لذت ببره. ولو اینکه بهت میگن آقا اینقدر به گوشی نگاه نکن، چشمت اذیت میشه، نمیفهمیم، اینقدر کم میفهمیم. خب من اینکه چشمم که هر روز درد میگیره رو نفهمم، چطور از ملکوت خودم با خبر باشم؟ چطور از باطن خودم؟ چطور از نیازهای روحی و فطری خودم؟ حضرت فرمود شما خودتون رو نمیشناسید، من ظرفیت انسانیت شما را میشناسم. حالا که من ظرفیت تو رو میشناسم، پس حرف مرا گوش کن، مسیری که من جلوی پات گذاشتم رو حرکت کن، اگر میخواهی به نتیجه برسی. ما یه بعد ملکوتی داریم، ما یه بعد ماورایی داریم، ما یه بعدی داریم که متصل به خداست، اون بعد رو نمیشناسیم. و تا او را نشناسیم، خودمون رو نشناختیم، انسانیت خودمون رو نشناختیم، انسان اشرف مخلوقات است به خاطر جسمش. خب جسم ما که دایناسورها بودن چند ده برابر ما، بعضی از حیوانات هستن چشمشون صدها برابر ما قدرت داره. خب این که ما جسممون جسم خاصی نیست، حتی گذشتگان و خودمون به تأکید قرآن بسیار از ما قوی تر بودن. ما جسم که اشرف مخلوقات نیست، اون فطرت، اون روح، اون بعد ملکوتی ما اشرف مخلوقاته. حضرت فرمود من این رو میشناسم، من از اون بعد ملکوتی خبر دارم. خیلی وقتا شما خودتون از او خبر ندارید، یا رهاش کردید، یا در دفینهایی دفنش کردید، خاک روی او ریختید، صداش در نمیاد. ببینید در همین نهج البلاغه میخوام بگم قدر ما چیست. ما قدرشناس نیستیم. من قدر خودم را ندانم، قدر دیگران را، به حضرت عباس شدنی نیست. کسی که قدر خودش را نشناسد چطور میتونه ادعا بکنه من دلسوز مردمم؟ بابا تو قدر خودت رو نشناختی، تو دلت برای خودت نسوخ، چطور میخوای برای این اون نسخه بپیچی، مشاوره بدی، راهنمایی کنی؟ خودت رو هنوز نشناختی، چه برسه به دیگران. حضرت در همین نهج البلاغه فرمود قدر الرجل علی قدر همته، ارزش تو به اندازه همت توست. یعنی همت تو هر چه برود بالا تو ارزشمندتری. ما قدر خودمون رو دونستیم، قدر همتمون رو دونستیم، همتمون رو در مسیر درست به کار بستیم. اگر بستیم خوش به حال ما، اگر نبستیم یعنی قدر ناشناسی کردیم. حضرت میگه من بهتر از تو رو میشناسم، من قدر تو رو میدانم، تو خودت نمیدانی. یا ما در قرر الحکم داریم از امیر المؤمنین فرمود الهرس ینقص قدر الرجل. گناه به عنوان مثال هرس، طمع، دروغ، لجاجت، هر کدوم از گناه ها اینها قدر تو را، اون منزلت تو رو کم میکنه. شما قدر ناشناسید. من میدونم شما چه گوهری هستید به شرط اینکه گناه نکنی. اگر گناه کردی یعنی قدر ناشناسی. دیدید این جمله حضرت چقدر جمله زیبایی است؟ و انک لن تبلغ فی النظر لنفسك و ان اجتهدت. تو هرچه تلاش کنی، زحمت بکشی که نظر کنی در نفست، خودشناسی کنی، مبلغ نظری لک، نمیتوانی اون گونه که من تو را میشناسم خودشناسی کنی. وقتی که امام ما را بهتر از خودمان میشناسد، وقتی امام رائد است، این مسیر را رفته، میداند مقصد کجاست، ما راهی نداریم جز این که دست در دست امام بدیم. چون اگر دست از دست امام کشیدیم بیراه هست، مسیری میریم که آخرش سقوطه. حضرت از اینجا شروع میکنه بحث توحید را مطرح کردن. حضرت فرمود من اولین چیزی که برای تو نیاز میبینم آموزش قرآنه. خب قرآن بخش های مختلفی داره، یکی از نقاط برجسته‌ای که در قرآن ذکر میکنه جریان توحید است. حضرت بحث همونه، تربیت قرآنی، ولی الان داره به عنوان مثال نمونه ها و مصداق ها رو ذکر میکنه. فرزندمون رو چطور تربیت کنیم؟ قرآنی. خب شروع کنه قرآن خوندن؟ بله. دیگه چی؟ معارف قرآن، توحید در قرآن، توحید در نهج البلاغه. اینا رو باید به بچه هامون یاد بدید. فرمود وعلم یا بنی، فرزند دلبندم، عزیز دلم، حسن جان، خوب گوش کن، انه لو کان لربک شریک، اگر خدای تو شریکی داشت، لاتتک رسولو، باید رسولان آن خدای دوم هم می آمدن به سمت تو، و لرأیت آثار ملکه، تو باید آثار ملک و حکومت اون خدای دوم رو می دیدی و سلطانه، بعد می دیدی پادشاهیش رو، و لعرفت افعاله و صفاته، تو بعد می شناختی افعال او را، صفات او را. ما یه خدا داریم که هم توحید میشناسیم، هم ذات او رو، هم صفات او رو، هم افعال او رو، هم رسولان او رو، هم قانونگذاری او رو. خب اگر در عالم دو خدا بود، اون خدای دوم کجاست؟ چرا پیغمبرانش تا حالا پیش ما نیامدن؟ چرا ما اثری از آثار او ندیدیم؟ چرا فعلی از افعال او در زندگی ما نیست؟ یکی از ادله مهم خداشناسی است. اگر دو خدا باشد اون خدای دوم کجاست؟ ببینید حالا توضیح میخوام بدم. خدای متعال حکیم است، یکی از صفات خدا حکمت است. اگر حکمت رو از خدا بگیری دیگه خدا خدا نیست، خدا باید حکیم باشد. خب خدای حکیم کسی است که به صلاح مخلوقاتش کار کنه. شما تصور کنید یک نفر یه خدایی داشته باشیم که این خدا بگه من میدونم راه سعادت تو چیه و اما بهت نمیگم، دلم نمیخواد بهت بگم. بعد که عمر تمام شد مردی، بعد من یقت رو میگیرم میگم چرا عمل نکردی؟ خدای من نمیدونستم. به من چی که نمیدونست؟ باید بری جهنم. نمیشه دیگه. خدا اگر حکیم است باید در این دنیا حرفش رو به ما برسونه، مصلحت ما رو بهمون بگه، انبیا بفرسته، کتاب آسمانی بفرسته، بالاخره به ما بگه باید چی کار کنیم تا سعادتمند بشیم. حسن جان اگر در عالم دو خدا داشتیم اون خدای دوم کجاست؟ چون بر او واجب است پیغمبر بفرسته، بر او واجب است احکام یاد بده، قانون گذاری ها رو بگه، در حالی که هر چه هست همه انبیا گفتن ما فرستاده خدای واحدیم، اون خدای دوم کجاست؟ به این میگن توحید ناب، توحید نهج البلاغه. ای این استدلال، استدلال مهمی است. پس وقتی خدای دیگری نبود، پیامبرانی از جانب دیگر خدایان نیامدند، آثاری افعالی از خدای دوم ندیدیم، پس خدای دومی وجود ندارد، همه کاره عالم همین خداست. این استدلالی که عرض کردیم روی دیگر اون آیه قرآن شاید به ذهن شما آمده باشه، فرمود لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا، اگر جز خدا خدای دیگری در عالم بود، اگر دو خدایی یا چند خدایی بود عالم را فساد می گرفت. الان که عالم دچار فساد نیست معلومه یک خدا هست. این هم باز اون استدلالایی که خیلی نیاز به توضیح داره. ما سر کلاس‌های عقاید یک جلسه، شاید بیش از یک جلسه، فقط همین یک جمله یک آیه قرآن رو توضیح میدیم که به چه معناست. ببینید فرمود که اگر دو تا خدا داشته باشیم، این دو تا خدا یا باید همه حرف‌هاشون عین هم باشه. خب در این صورت که اینا دو تا نیستن، چون لازمه دوئیت این اختلافه، من یه چیزی بگم شما یه چیز بگیم میشیم دو نفر. اگر دو نفر همه چیزشون عین هم باشه، همه چیز یعنی همه چیز، اینا دوتا نیستن یکیه. خب اگر دو خدا شد، یه نفر باید بگه امروز آفتاب، یه نفر بگه نه امروز باران، یه نفر باید بگه من دلم میخواد فلانی 20 سال زندگی کنه، یه نفر میگه 70 سال، دعوا میشه، عالم به هم میریزه، فساد میشه. از اینجایی که عالم فساد ندارد معلومه یک خدا. و این رو هم بگم، حالا یه نفر شاید گفت که ما دوتا خدا داریم، ولی اینها تقسیم قدرت کردن. یه نفر میگه من خدای روزم، یه نفر میگه من خدای شب، یه نفر میگه شرق عالم برای من، غرب عالم برای. اگر اینطوری هم بشه، این خداها هیچ کدوم خدا نیستن، چون قدرتشون محدوده. و یکی از ویژگی های خدا آن است که نامتناهی باشه، قدرتش محدود نباشه. تو که روز قدرت نداری که خدا نیستی، تو که به شرق عالم دسترسی نداری که خدا نیستی. در هر صورت این آیه لو کان فیهما میفرماید اگر دو خدا باشد عالم دوچار فساد میشه، الان عالم دوچار فساد نشد، پس یک خداست. جمله حضرت این بود که اگر که لو کان لربک شریک، اگر خدا شریکی داشت باید پیغمبرانش میومدن، حرفهاش، قانونگذاریهاش، آثارش میومد. وقتی که نه پیغمبری آمد از جانب اون خدا، نه حرفی نه قانونی، معلوم خدای دومی وجود نداره. در ادامه فرمود که ولکنه اله واحد کما وصف نفسه، اما خدا یگانه است، همون گونه که خودش را وصف کرده. لا یزاد دهو فی ملکهی احد، هیچ کسی قدرت زدیت و دشمنی با خدا را ندارد. چه کسی میتواند جلوی قدرت خدا بیسته، جلوی اراده خدا بیسته؟ خدایا تو گفتی الان شب باشد، من میخوام روزش کنم، شدنیه مگه؟ در مقابل اراده تکوینی الهی هیچ احدی یارای استقامت ندارد. خب این جملات باز قابل تأملند. اصل وجود خدا به طور تقریبی عرض می کنند، قریب به اتفاق انسانها، حتی همونهایی که مشتکن کافرن، قریب به اتفاق اصل وجود خدا را قبول دارن. وجود خدا یعنی یه موجود ماورایی، یک کسی در این عالم هست. همه یه تقریبا میشه گفت ادیان، غیر ادیان، ملحد، منافق، مشرک قبول دارن خدا را. دعوا سر صفات هست، دعوا سر میزان دسترسی این خداست. اونا میگن نه، خدا یکی نیست. ما میگیم چرا؟ واحد است، احد است. اونها میگن خدا سلطنت ندارد، ما میگیم سلطنت داره. دعوا سر رازقیت است، دعوا سر علم است، دعوا سر قانونگذاری است. میگن کی گفته باید حجاب داشته باشی؟ میگیم خدا. میگه خب چرا باید حرف خدا رو قبول کنید؟ من میخوام بگم حجاب نه. اونه میگه خدا نیست. میگه من زیر بار این حرف نمیرم، زیر بار این قانون نمیرم. لذا این جمله‌ای که عرض شد، بسیاری از آحاد جامعه بشری اصل وجود خدا رو قبول دارن، ولی به صفات که میرسن، به این جمله ولکنه اله واحد که میرسن، یه دفعه موضع میگیرن. این جریان رو همه شما شنیدید که ابولهب پشت سر پیغمبر راه میرفت سنگ به حضرت پرت میکرد. در بعضی جملاتش داره همین روایت که با عصا به پیغمبر میزد. خب چرا؟ سوال شده براشون، مگه پیغمبر چی میگفت؟ روایت کاملش اینه که پیغمبر میگفت ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا، بگید خدایی جز خدا نیست، به واحد بودن و احد بودن خدا اقرار کنید. اینجا و ابو لهب تتبعه و یرمیه بالحجاره، ابو لهب پشت سرش را میرفت سنگ به حضرت میزد. و هو یقول، ابو لهب میگفت یا ایها الناس لا تطیعوا فانه کذاب. چرا به پیغمبر میگفتن کذاب؟ نه اینکه گفت خدا هست، چون گفت خدا یکیست، چون گفت خدا عالم است، چون گفت خدا قانونگذار است. دعوا سر این صفات خداست. ولکنه اله واحد کما وصف نفسه ولا یزول ابدا ولم یزل. خدای متعال کسی است که لا یزول، هیچگاه از بین نمی رود، و لم یزل همیشه هم بوده، همیشه بوده، از الان به بعد هم هست، سابقه عدم ندارد، کما اینکه لاحقه عدم ندارد. نه گذشته میتوان زمانی پیدا کرد که خدا نبوده باشد، نه آینده زمانی هست که خدا نباشد. گذشته و حال آینده را وجود خدای متعال پر کرده. موجودات حی، موجودات زنده دو دستن. یه عده مثل ما با سابقه نیستی داریم، 20 سال پیش، 50 سال پیش، 70 سال پیش نبودیم، و لاحقه عدم داریم، 50 سال دیگه هم نیستیم، تمام شد. ولی خدا کسی است که حی است، نه سابقه عدم دارد نه لاحقه، هست که هست که هست. اصطلاحا میگن سرمد، یعنی کسی که همیشه هست، اول است و آخر است و سرمد است. وجود او تمام تاریخ را، که البته زمان و تاریخ خودش از مخلوقات خداست، وجود او همه را پر کرده است. اول و اول قبل الاشیاء بلا اولیه. این جملات اگر میخواید خیلی عمیقا متوجه بشید کلمات توحیدی را، برگردید نامه خطبه یک. خطبه یک سنگین ترین خطبه نهج البلاغه است، توحیدی ترین خطبه نهج البلاغه است. همون یک صفحه اولش شاید نزدیک 7-8-10 جلسه طول میکشه تا خونده بشه، عمیق خونده بشه. آخرش هم باز خیلی جاها رو میگیم نمیفهمیم، نفهمیدیم، رد میشیم. همه گفتن، شارحین گفتن سنگینه، به این سادگی قابل فهم نیست. حضرت فرمود اول قبل الاشیاء بلا اولیه. خدا آغاز تمام مخلوقات هست ولی خودش آغاز نداره. ببینید من میگم اولین نفر وارد کلاس شدن، میگید ساعت چند؟ میگم ساعت 4، یعنی قبلش نبودم. خدا اول هست ولی قبلش دیگه خبری نیست. قبل خود اوست، تمه قبل او هست. و آخرون بعد الاشیاء بلا نهایه. خدا آخرین است ولی بعدش نگی چه خبر هست، بعدش هست، خدا هست، بعدش خدا هست، بعدش آخر نیست. تاریخ انقضا نداره بگیم خدا یه جایی تمام میشه، و تاریخ شروع هم نداره بگیم از کی شروع. تمام طول تاریخ را، پهنه تاریخ را خدای متعال در بر گرفته. علاوه بر خطبه یک، جاهای مختلف این مبحث بحث شده. مثلا خطبه 152 خطبه توحیدی نابیست، اونجا فرمود که در باب اول بودن فرمود الاحد بلا تأویل عدد. فکر نکن وقتی که میگیم خدا اول است، احد است، این احد بودن و اول بودن یک در مقابل دو هست. نه، این نیست، این یک در مقابل دو نیست که بگیم خدا اول است پس دومی دارد، خدا آخر است پس یکی مونده با آخر. اینها از باب اعداد نیست، لفظ نداریم چی بگیم، مجبوریم اینطوری بگیم. ماده ضعیف است، محدود است. ما میخواییم در قالب الفاظ مادی خدای غیر مادی رو بگیم، در قالب محدود نامحدود رو بگیم. خب گیر میکنیم که جایی باید تسامح کنیم، بگیم همینطوری جمله بگیم که فقط آشنا بشیم، حقیقت بیان نمیشه. اول است ولی نه از باب اعداد، احد است نه از باب اعداد، مطلب چیز دیگری. این دو سه جمله رو هم بخونیم و تموم. فرمود از ما ان تثبت ربوبیته به احاطه قلب او بصر، خدای متعال بزرگتر از آن است که اثبات شود ربوبیتش با احاطه قلب یا بصر، چشم. حالا قلب اینجا به معنای فکره. خدا بزرگتر از آن است که قلب ما، فکر ما بهش احاطه پیدا کنه یا چشم با احاطه پیدا کنه. من یه وسیله کوچک انگشتر را میگم گرفتم داخل دستم، نگاه کردم، احاطه پیدا کردم به او، زیر و زبرش رو دیدم. چشم من چیزی را میبیند و احاطه پیدا میکند که کوچکتر باشد. خدا که جسم نیست، خدا که محدود نیست تو با چشم بخوای ببینیش. پس این که تو با چشم بخواهی به او احاطه پیدا کنی نشده. از اون طرف فکر و عقل و اندیشه تو هم محدوده. تو ما محدود نمیتوانی به نامحدود احاطه پیدا کنی. احاطه غیر از شناخته ها، ما شناخت داریم، خدا رو میشناسیم، ولی حرف اینجا اینه که شما میتوانید احاطه بگید من 100% خدا را شناختم، یعنی کنه ذات خدا. کن که شناخته شدنی نیست، چون قلب تو، عقل تو به اونجا اصلا راه نداره. تو محدودی، اون نامحدود، خیلی فرقه، زمین تا آسمان فرقه. پس تو هیچ کاه نمیتوانی به او احاطه پیدا کنی. در نهج البلاغه هست که فرمود سؤل عن التوحید، از حضرت پرسیدن آقا توحید چیست؟ فرمود الله تتوهمه، توهم نکنید خدا را. توهم یعنی من 2 تا 3 تا 10 تا شیء رو ببینم، اینها رو با هم قاطی کنم، یه چیزی ازش در بیارم، یه شکلی ازش، یه توصیفی ازش. نقاشا اینطوری هستند، 10 تا صحنه رو میذارن کنار هم، یه نقاشی میکشن، هیچ کدام از اونها نیست، همه اونها هم هست. به این میگن توهم. این با واقعیت خیلی فرق داره، با حق خیلی فرق داره. حضرت فرمود که توحید آن از خدا رو توهم نکنید. شما صفات الهی را میشناسید، افعال الهی رو میشناسید، ولی ذات خدا منطقه ورود ممنوعه. کنه ذات برای شما شناخته شدنی نیست. فاذا عرفت ذلك، حسن جان، وقتی این حرف ها را به خوبی شناختی، فافعل. اینجا رو میخواید بذارید وقتمون گذشت انشاءالله برای جلسه بعد. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید، انشاءالله موفق و مؤید باشید.